صفحه 78. گفتگوها انقدر بالا گرفت که مرزها را پیمود و از اقیانوس ها گذشت و مثل خبر شومی به اتاقهای اسقف ها در کاستل گاندولفو راه پیدا کرد. پاپ عالی مقام که از رخوت روزهای بیحال کننده ماه اوت آسوده شده بود پشت پنجره ایستاده بود و به دریاچه نگاه میکرد که غواصا داشتند تویش دنبال کله دختری میگشتند که سرش را بریده بودند. این دو سه هفته آخر روزنامه های عصر از چیز دیگری خبر نمی دادم و پاپ عالی مقام نمی توانست نسبت به مسئله پیچیده در فاصله به این کمی از اقامتگاه تابستانیش بی تفاوت بماند. اما روزنامه ها آن شب به موضوع نامنتظری برخوردم و به جای عکس های قربانیان احتمالی عکس زن 20 ساله را با حاشیه سیاه چاپ کردم. پاپ عالی مقام که بیدرنگ عکس تار را که کلیشه‌اش سالیان سال پیش موقع جلوس بر تخت پتروس قدیس به تقدیم شده بود شناخت، ناگهان گفت: مام بزرگ. اعضای اسقف‌ها توی مجتمع اتاق‌های خصوصیشان یک صدا گفتند: مام بزرگ. و برای سومین بار در مدت 20 قرن امپراتوری بی حد و مرز مسیحیت را یک ساعتی دستپاچگی و اندوه و جوش و خروش فرا گرفت تا اینکه پاپ عالی مقام توی اتومبیل لیموزین سیاه رنگ درازش لم داد و به طرف محل مراسم تشییع جنازه باشکوه امام بزرگ در دوردست راه افتاد. باغ‌های چشم نواز هولو پشت سر گذاشته شد و سپس ساحل ویا آپیا آنتیکا با آن ستاره‌های سرزنده سینما که بی‌خبر از آشوب همگانی روی مهتابی‌ها حمام آفتاب گرفته بودم و بعد دماغی تاریک آنخلو کاستل سانت در حاشیه تیپر پدیدار شد. پاپ عالی مقام از توی چادر دم کردش در دل علفزارهای انبوه و مردابهای ساکتی که مرز میان امپراتوری روم و مزارع مامان بزرگ را مشخص میکرد صدای جیغ و ویغ میمونهایی را میشنید که در طول شب از سر و صدای عبور جمعیت به تنگ آمده بودم. قایق پاپ در طول سفر شبانه از کیسه های یوکا و خوشه های سبز موز و سبد های مرغ لبالب بود و همراهش مردها و زنهای روان بودند که کسب و کار هر روزهشان رها کرده بودند تا با خرید و فروش در تشییع جنازه مامان بزرگ بختشان را بیازمایند. مقام مقدس آن شب برای اولین بار در تاریخ کلیسا از بیخوابی و آزار پشه‌ها تب کرد. اما سرزدن آفتاب باشکوه بر فراز املاک پیرزن کبیر رنج سفر را از تنش زدود و از خودگذشتگیش جبران شد. نیکانور با خوردن 3 ضربه به در که حاکی از ورود نزدیک مقام مقدس بود از خواب بیدار شده بود. همه جای خانه را بوی مرگ گرفته بود. مردها و سازمانهای مذهبی سراسر دنیا تحت تأثیر نطقهای پیاپی و ضروری رئیس جمهور و نیز بحثهای داغی که فروکش کرده بود اما هنوز هم با وسایل ارتباطی معمولی به گوش می رسید کار زندگی خودشان را زمین گذاشتند و سالن‌های تاریک، راهروهای شلوغ و اتاقهای زیر شیروانی دم کرده را پر کردند و آدمهایی که بعد وارد شدند از دیوارهای کوتاه اطراف کلیسا جانپناه‌ها، بلندی‌های خوشمنظر، تیرها و پرچین‌ها بالا رفتند و بهترین جاها را گرفتم. توی سرسرای اصلی جسد مومیایی مامان بزرگ چشم به راه انجام تصمیم‌های خطیری بود که توی انبوه لرزان تلگرام‌های رسیده گنجانده شده بود و 9 برادرزاده که شیون و زاری دیگر رمقی برایشان باقی نگذاشته بود برای شب زنده‌داری کنار جسد نشستند و توی خلسه مراقبت دست جمعی فرو رفتن و مردم دنیا انتظار را برای روزهای باز هم بیشتر طولانی تر کردن. پاپ عالی مقام در سالن انجمن شهر با 4 اصلی چرمی، یک آبخوری آب تصفیه شده و یک نانوی عراقی تون از گرما خواب به چشمش نمی رسید و در شبهای طولانی و دم کرده خودش را با مطالعه خلاصه مذاکرات و بخشنامه های اداری سرگرم کرد. روزها شیرینی ایتالیایی میان بچه های تقسیم می کرد که پشت پنجره به دیدارش می آمدن با پدر آنتونی ایسابل و گاهی با نیکانور زیر سایه درخت پنیرک نهار می خورد. به این ترتیب هفته ها و ماه های تمام نشدنی که با انتظار و گرما طولانی تر می شدند به زندگی ادامه می داد تا روزی که سر و کله پدر پاسترانا با طبل نوازش در وسط میدان پیدا شد و تصمیمی را که گرفته بود اعلام کرد. توی اعلامی آمده بود که نظم عمومی مختل شده. دام 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 دام. رئیس جمهور دام 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 اختیارات فوق‌العاده کسب کرده. دام 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 دام. که موجب آن نه تشییع جنازه امام بزرگ شرکت کند. دام 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 دام. دام 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 دام. روز بزرگ فرا رسیده بود. توی خیابان‌ها تا چشم کار می‌کرد گاری دور گردهای خوراک سرخ کرده فروش، تکه‌های بخت‌آزمایی و مردهایی که مار دور گردنشان انداخته بودند و مرهمی می‌فروختند که به طور قطع و یقین باده سرخ را معالجه می‌کرد و زندگی ابدی به آدم می‌بخشید دیده می‌شد. توی میدان کوچک رنگارنگ که انبوه مردم چادرهایشان را برپا داشته بودند و حصیرهای خوابشان را پهن کرده بودند، تیراندازهای چابک دست راه را برای مقامات باز می‌کردند. کسان دیگری که آنجا چشم به راه لحظه پرشکوه بودند، زنهای رختجوی سانخورخه بودند. قواس‌های مروارید کابو دلاولا، ماهیگیری‌های سیناگا، صیادهای میگوی تاساخیرا، جادوگرهای موخاخانا، معدنچی‌های نمک ماناوره، آکاردئون نوازهای وایدوپار، سوارکارهای ماهر آیاپل، سازنهای آسوپاس سانپیالو، خروسبازهای لاکویوا، بدیه سراهای ساباناس دبلیوار، جیگولوهای ربلو، پاروزنهای ماگدالنا، کارچاق‌کن‌های مونپاکس و به علاوه کسانی که در ابتدای این گزارش نامشان آمد و خیلی آدم‌های دیگر. حتی افراد سابق اردوگاه سرهنگ اورلیانو بوئندیا به سرکردگی دوک مالبرو با آن یال و کوپال لباس پوست و چنگال و دندان ببرش نفرت صد سالهشان را از مام بزرگ آبا و اجدادش دور انداخته بودم و راه افتاده بودم. آمده بودند از رئیس جمهور بخواهند مستمریشان را که 60 سال میشد طلبکار بودند بگیرم. اندکی به ساعت 11 مانده، انبوه مردم سرسام گرفته که توی برق آفتاب عرق از سر و رویشان میریخت و با نیروی سربازان نخبه خونسرد با نیمتنه های آرسته و کلاخود های زرق برق داد عقب رانده شده بودند، فریاد هلهلهشان به آسمان بلند شد. رئیس جمهور هیئت وزیران موقر با لباس رسمی و کلاه سیلندر همراه با نمایندگانی از طرف مجلس، دیوان عالی، شورای کشوری، احزاب سنتی، روحانیون و نمایندگان بانک‌ها، بازرگانان و صاحبان صنایع ظاهر شدند و جلوی تلگرافخانه گرد آمدند. رئیس جمهور با سر تاس و اندامی خپله و پیر و رنجور جلوی چشمان متعجب مردم که او را در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دیده بودند آن به جا نیاورده بودند شروع به رژه رفتن کرد و در واقع در این وقت بود که گزارش حقیقی از وجود خودش ارائه می‌داد. رهبر ملت در میان اسقف‌هایی که سنگینی خدمات روحانی رمقی بر تنشان نگذاشته بود و نظامیانی که سینه‌های نیرومندشان را مدال پوشانده بود قدرت تردید ناپذیر خود را به رخ همه کشید. در ردیف دوم ملکه‌های ملی، همه چیزهایی که وجود داشته و در آینده وجود خواهد داشت با لباس موقر و سیاه عزاداری رژه رفتند. ملکه‌ها برای اولین بار زرق و برق کره خاکی را به دور افکنده بودند و پشت سر ملکه جهان رژه رفتند. ملکه سویا، ملکه کدو تنبل سبز، ملکه موز، ملکه خوراک یوکا، ملکه منحوت، ملکه نارگیل، ملکه لوبیا قرمز، ملکه 400 کیلومتر تخم‌های سوسمار ایگوانا و ملکه‌های دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن این گزارش نامشان حذف می‌شود. مام بزرگ توی تابوتش که با پارچه ارغوانی پوشیده شده و با 8 پیچ مسی دو سر از واقعیت جدا شده بود، در آن لحظه آنقدر توی ابدیت و آغشته به فرمالین خود فرو رفته بود که جاذبه شکوه و جلالش رو درک نمی کرد. همه آن شکوه و جلالی که توی محتابی خانه موقع بیخوابی هایش به دنبال گرم زدگی پیش خود مجسم کرده بود، در طول آن 24 ساعت خیره کننده که همه مظاهر زمانه یاد او را گرامی داشتند تحقق پیدا کرده بود. حتی پاپ عالی مقام که آن بزرگ توی هزیان‌هایش را در خیال دیده بود که درون کالسکه تابناکی بر فراز باغ‌های واتیکان شناور است با باد بزن برگ نخل چیندار بر گرما غلبه کرد و بزرگترین تشییع جنازه دنیا را با حضور مقام والای خود افتخار بخشید. وقتی بزرگان شهر پس از بگو مگو توافق رسیدم و تابوت روی دوشه با نفوذترین آنها به خیابان رسید، مردم کوچه و خیابان بیان که از هیاهوی آزمندانه که خانه را پر کرده بود بوی ببرم، از آن نمایش قدرت دچار تعجب شدم. کسی نه سایه گوش به زنگ لاشخورها را که مشایان را در طول خیابانهای دم کرده ماکوندو تعقیب می‌کردند دید و نه به آشغال‌های متعفنی که بزرگان موقع عبور می‌ریختند و می‌رفتند توجه کرد. کسی نیز دقت نکرد که همین که جنازه از خانه بیرون رفت، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها، نوه‌ها، نوکرها و آدم‌های تحت حمایت مامان بزرگ دروازه را بستند و برای تقسیم خانه درها را از جا درآوردند. میخای چوب‌ها را بیرون کشیدم و پی‌های خانه را کندم. تنها چیزی که در میان آن همه سر و صدای تشییع جنازه به دنبال دو هفته دعا، ستایش و شعرخوانی و پوشاندن آرامگاه با یک لایه ضخیم صبح از چشم مردم دور نماند، نفس رعداسایی بود که جمعیت از سر آسودگی سر داد. بعضی از حاضران آگاه پی بردند که شاهد تولد دوران تازه‌ای هستم. در این وقت پاپ عالی مقام که مأموریتش در روی زمین تمام شده بود، می‌توانست هم روحی و هم جسمی به بهشت صعود کند و رئیس جمهور می‌توانست بنشیند و با آن قوه تمیز صالحش به حکومت بپردازد و ملکه‌های همه چیزهایی که بوده یا خواهد بود می‌توانستند عروسی کنند و به خوشبختی برسند و آبستن شوند و پسران زیادی به دنیا بیاورند و مردم کوچه و خیابان می توانستند توی قلمروی بی حد و مرز مامان بزرگ هر جا عشقشان می کشید چادرهایشان را برپا کنند، چون تنها آدمی که می توانست با آنها مخالفت کند و قدرت این کار را داشت زیر لایه زخیم سرب شروع به پوسیدن کرده بود. دیگر تنها کاری که مانده بود این بود که یک نفر چهارپایه‌ای را پشت به در خانه تکیه دهد و این داستان، این درس و سرمشق نسل‌های آینده را تعریف کنند تا دیگر هیچ آدم ناباوری توی دنیا نماند که داستان مامان بزرگ را نشنیده باشد. زیرا فردا روز چهارشنبه رفتگرها می آید و زباله‌های باقی مانده از تشییع جنازه را جارو می کنند برای همیشه و همه وقت. کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد. صفحه 85. سرهنگ در قوطی قهوه را برداشت. تنها یک قاشق کوچک قهوه به جا مانده بود. قهوه جوش را از روی اجاق بلند کرد، نیمی از آب آن را روی کف خاکی اتاق ریخت و با چاقو ته قوطی را ترشید و آخرین ذره های قهوه را مخلوط با زنگ زدگی ها توی قهوه جوش خالی کرد. به انتظار جوش آمدن قهوه کنار بخاری سنگی نشسته بود و با حال آمیخته به دلگرمی و ساده دلی احساس میکرد که در وجودش انگار قارچ و زنبق سمی ریشه میدواند. ماه اکتبر رسیده بود و صبح دشواری را میبایست بگذراند، حتی برای آدمی مثل او که صبحهای زیادی را مثل آن روز صبح از سر گذرانده بود. تقریبا 60 سالی میشد از پایان جنگ داخلی که کارش تنها این بود که انتظار بکشد. زنش او را دید که فنجان قهوه به دست پا به اتاق خواب گذاشت، پشه‌بند را کنار زد. شب پیش باز دچار حمله آسیب شده بود و حالا خواب‌آلود بود، اما بلند شد، نشست و فنجان را بگیرد. گفت خودت چی؟ سرهنگ به دروغ گفت خوردم. یک قاشق بزرگ دیگه مونده بود. در این لحظه صدای ناقوس بلند شد. سرهنگ تشییع جنازه را از یاد برده بود. در حالی که زنش قهوه می نوشید، یک سر ننویش را از قلاب در آورد و تا سر دیگر تا کرد و پشت در آویخت. زن به یاد مرد مرده افتاد. گفت سال 1922 به دنیا آمده بود، درست یه ماه بعد از تولد پسرمون توی هفتم آوریل. زن در فواصل نفسهای دشوارش خورد خورد قهوه می نوشید. انگار پوست سفیدی بود که روی ستون فقرات خمیده و خشکی کشیده باشن. اختلال نفسهایش سبب می شد که سوالهایش لحن پرسشی نداشته باشند. قهوهش را که تمام کرد هنوز توی فکر مرده بود. گفت وحشتناکه که آدم تو ماه اکتبر خاک کنن. اما شوهرش اعتنایی نکرد، پنجره را گشود. اکتبر از حیات هم سر در آورده بود. سرهنگ به گیاها که شاخ و برگ‌های انبوهشان همه جا را گرفته بود چشم دوخت و به خاک پشته‌های ریزی که کرم‌ها توی گل درست کرده بودند و اکتبر شوم را در وجودش احساس کرد. گفت تو مغز و استخونام خیسه. زن گفت زمستونه دیگه، از وقتی بارون شروع شده بهت میگم با جوراب بخواب. یه هفته است با جوراب میخوابم، باران آرام اما بیوقفه میبارید. سرهنگ بعدش نمی آمد، پتویی پشمی دور خودش بپیچد و توی ننویش دراز بکشد، اما سماجت ناقوس های شکسته تشییع جنازه را برایش آورد. زیر لب گفت ماه اکتبر، و تا وسط اتاق که پیش رفت یادش آمد خروس را به پایه تخت بسته. خروس جنگی بود. فنجان را توی آشپزخانه بود و ساعت دیواری آونگدار اتاق نشیمن را که توی جعبه چوبی کندوکاری جا داشت کوک کرد. اتاق نشیمن به خلاف اتاقها که برای آدمی مبتلا به آسم کوچک بود جادار بود، و در آن چهار صندلی گهواره کتوکلفت را دور میز کوچکی چیده بودند که رویش گربه گچی دیده میشد. بر دیوار روبروی ساعت عکس زنی با لباس توری ابریشمی دیده میشد که فرشته های خردسال عشق او را درون قایقی انباشته از گل سرخ در میان گرفته بودم. کار کوک کردن که تمام شد ساعت 7:20 بود. سپس خروس را توی آشپزخانه برد، پایش را به پایه اجاق بست، آب قوطی را عوض کرد و مشت دانه جلوی رویش ریخت. چند بچه از سوراخ پرچین بیرون آمدند، اطراف خروس حلقه زدم و بی صدا به تماشای ایستادم. سرهنگ گفت به این حیوان نگاه نکنین، به خروس ها که زیاد نگاه کنین کلافه میشن. بچه ها تکان نخوردم. یکی از اونها آهنگ مشهوری را با سازدهنی نواخت. سرهنگ گفت امروز وقت این آهنگ نیست، یه نفر توی شهر مرده. پسر سادش را توی جیب شلوار گذاشت. سرهنگ به اتاق خواب رفت تا برای مراسم تدفین لباس بپوشد. چون زن آسم داشت لباس سفیدش را اتو نکرده بود، بنابراین ناچار شد کت و شلوار مشکیش را بپوشد که از جشن عروسی در فرصت‌های مخصوص به تن می‌کرد. مدتی گشت و توانست لباس را در ته چمدان پیدا کند. کت و شلوار لای روزنامه پیچیده شده بود و اطرافش نفتالین پر و پخش بود تا بید نزند. زن هنوز توی رخت خواب دراز کشیده بود و به مرده می‌اندیشید. گفت تا حالا حتماً آگوستینو دیده، شاید از وضعی که بعد از مرگش پیدا کرده ایم حرفی بهش نزنه. سرهنگ گفت احتمالاً حالا دارن از خروس حرف میزنن. توی چمدان یک چتر قدیمی بزرگ پیدا کرد. زنش چتر را توی یک قرعه کشی که منظور جمع‌آوری پول برای حزب سرهنگ را انداخته بوده برده بود. همان شب توی نمایشی دعوت داشتم که در هوای آزاد برگزار شده بود و وجود باران ادامه پیدا کرده بود. سرهنگ، زنش و پسرشان آگوستین که آن وقتا 8 ساله بود زیر همین چتر نشستم و جشن را تا پایان تماشا کردم. آگوستین حالا مرده بود و روی ساتین براق چتر را بیدها خورده بودم. سرهنگ میله های کوچک سیمی پیش در پیچ عجیب و غریب چتر را بالای سرش گشود و لحنی که در گذشته به صدایش میداد گفت ببینین از چتر دلقک سیرک ما چی مونده؟ فقط به درد شمردن ستاره ها میخوره. لبخند زد، اما زن زحمت نگاه کردن به چتر را به خود نداد. زیر لب گفت همه چیز همین وضعو پیدا کرده، داریم زنده زنده میپوسیم. و چشمهش را بست تا فکرش را روی مرده متمرکز کند. سرهنگ مدت ها بود آینه نداشت، بنابراین صورتش را با لمس کردن تراشید. سپس به آرامی لباس پوشید. پاچه های شلوارش که کمابیش به تنگی شلوار گرم بود با تسمیه باز و بستشو محکم می شد و دو نوار سیکدار که از روی شانه ها می گذشت کمرش را بالا نگه می داشت. پیراهنش به رنگ کاغذ بسته بندی و به همون خشنی بود و با دکمه مسی که در این حال یقه جدا شدنی را نگه می داشت بسته می شد. اما یقه پاره شده بود و بنابراین سرهنگ از بستن کراوات منصرف شد. هر کاری را طوری انجام می داد که انگار به انجام مراسمی مشغول است. دستهایش را پوستی سفت و کدر پوشانده بود و جا به جا لکه های روشنی مثل لکه های گردنش رویشان دیده می شد. پیش از پوشیدن کفش ها گل های خشکیده را از لابلای درس ها پاک کرد. زن در آن لحظه او را که لباس شب عروسی را پوشیده بود دید. تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد شوهرش چقدر پیر شده است. گفت طوری لباس پوشیده که انگار میخوای جای مهمی بری. سرهنگ گفت این تشییع جنازه جای مهمیه، بعد از سالها یه نفر به مرگ طبیعی مرده. آسمان بعد از ساعت 9 صاف شد. سرهنگ آماده میشد بیرون برود که زن آستین کتش را گرفت. گفت موتو شونه کن. سرهنگ سعی کرد موی خاکستری روشن و وز کرده اش را با شانه استخوانی شانه کند، اما تلاش بیهوده بود. گفت حتما سر و شکل توتی ها رو پیدا کردم. زن را برانداز کرد. اندیشید که نه، سرهنگ شکل توتی نیست. اندام شق و رقی داشت و استخوان‌های مکمش را انگار با پیچ و مهره به هم متصل کرده بودم و تنها برق زنده چشم‌هایش ما نمی‌شد که آدم فکر کند او را توی فرمالین نخواباندن. زن سر تکان داد و گفت اینطور بهتر شد. وقتی شوهرش از اتاق بیرون می‌رفت افزود به دکتر بگو مگه از ما بدی دیدی که پاتو توی خونه ما نمی‌ذاری. در حاشیه شهر توی خانه‌ای که بامش از نخل پوشیده بود و سفیدکاری دیوارهایش پوسته پوسته شده بود زندگی می‌کردم. رطوبت هوا زیاد بود اما باران بند آمده بود. راه کوچه‌ای را در پیش گرفت که در دو سویش خانه‌ها را مثل قوطی کبریت برهم چیده بودم و به طرف میدان راه افتاد. به خیابان اصلی که رسید لرزش احساس کرد. تا آنجا که چشم کار می‌کرد شهر از گل پوشانده شده بود. زن‌ها با لباس مشکی توی درگاه خانه ها به انتظار تشییع جنازه نشسته بودم. توی میدان باران ریز دوباره شروع شده بود. صاحب باشگاه بیلیارد از جلوی در باشگاه چشمش به سرهنگ افتاد و چهره خندان فریاد زد جناب سرهنگ صبر کنید براتون چتر بیارم. سرهنگ بیان که رویش را برگرداند گفت ممنون همینطور راحتم. دسته تشییع کننده ها هنوز از کلیسا بیرون نیامده بود. مردها با کت و شلوار سفید و کراوات مشکی توی درگاه کوتاه چسب به سر صحبت می‌کردند. یکی از آنها سرهنگ را دید که از روی چاله چوله های میدان جست می‌زد. فریاد زد آی رفیق بیاین زیر و زیر چترش جا باز کرد. سرهنگ گفت ممنون رفیق اما دعوت رو نپذیرفت. یک راست وارد خانه شد تا به مادر مورد تسلیت بگوید. اولین چیزی که نظرش را جلب کرد عطر گل‌های گوناگون بود. سپس شدت گرما را احساس کرد. سعی کرد از لابلای جمعیتی که اتاق خواب را انباشته بود بگذرد. ناگهان کسی دست به پشتش گذاشت و از میان گروهی چهره مبهود به طرف انتهای اتاق هل داد. در آنجا دو سوراخ بینی مرده عمیق و گشاد پیدا بود. مادر مرده آنجا بود و با باد بزن خود که از برگ نخل بافته شده بود مگس‌ها را از روی تابوت می‌پراند. زنهای سیاه‌پوش دیگر با قیافه‌ای به مرده چشم دوخته بودند که انگار جریان رودخانه را تماشا کنند. ناگهان صدایی در انتهای اتاق بلند شد. سرهنگ زنی را کنار زد، با نیمرخ مادر مرده روبرو شد و دست روی شانه گذاشت. گفت تسلیت میگم. زن سر بر نگرداند، دهان گشود و شیون سر داد. سرهنگ به خود لرزید. احساس کرد جمعیتی به هم فشرده که شیون و زاریش اوج می گرفت او را به روی نهش هل می دهد. به دنبال تکیگاه محکمی برای دستایش می گشت اما دیواری پیدا نکرد و به جای آن با بدن دیگران روبرو شد. کسی آهسته با صدای بسیار آرام در گوشی گفت سرهنگ مواظب باشین. سر برگردان و با چهره مرد مرده روبرو شد اما او را به جا نیاورد چون خشک و با صلابت بود و مثل خودش بهت‌زده به نظر می رسید و شیپور در دست توی پارچه سفید پیچیده شده بود. وقتی سرهنگ در جستجوی هوا سرش را بر فراز سرها بالا آورد تابوت در بسته را دید که به طرف در روان است و باران گل به رویش می بارد و گلها به در و دیوار اطراف می خورد. عرق کرد، مفاصلش درد گرفت و لحظه بعد پی برد که توی خیابان است. چون باران ریز پلکایش را میازد کسی بازویش را محکم گرفت و گفت عجله کن رفیق منتظرت بودم. ساباس بود، پدرخوانده فرزندش، تنها رهبر حزب او که از شکنجه جان به در برده بود و راست راست توی شهر راه میرفت. سرهنگ گفت متشکرم رفیق و در سکوت زیر چتر به قدم زدن پرداخت. دسته ارکستر آهنگ عزا مینواخت. سرهنگ به صرافت افتاد که جای یک شیپور خالی است. برای اولین بار مطمئن شد که مرد راستی راستی مرده است. زیر لب گفت بیچاره. ساباس گلویش را صاف کرد. چتر را با دست چپ گرفته بود چون قدش از سرهنگ کوتاه‌تر بود. دسته چتر با سرش همسط بود. تشکرنده ها که از میدان گذشتند سر حرف را باز کردند. ساباس رویش را به سرهنگ کرد و با قیافه گرفته گفت رفیق از خروس چه خبر؟ سرهنگ جواب داد: سر و مر و گنده. در این لحظه فریادی به گوش رسید. سرهنگ سرش رو بلند کرد. شهردار را که قبقب گرفته بود توی بالکن قرارگاه پلیس دید. زیرپوش پشمی پوشیده بود و گونه اصلاح نشده اش ورم داشت. نوازنده ها از نواختن دست کشیدم. لحظه ای بعد سرهنگ صدای پدر آنخل را که بر سر شهردار نعره می زد به جا آورد. سرهنگ از پس صدای باران که روی چتر ضرب گرفته بود حرفایشان را می شنید. ساباس گفت: یعنی چه؟ سرهنگ گفت: یعنی چه نداره؟ مراسم تشییع نباید از جلوی قرارگاه عبور کنه. ساباس شگفت زده گفت: یادم رفته بود، همیشه فراموش میکنم توی حکومت نظامی هستیم. سرهنگ گفت: آخه این که جسد یه آدم انقلابی نیست، یه نوازنده بدبخته. تشییع کننده ها مسیرشون رو تغییر دادن. توی محله فقیرنشین زنها در سکوت آنها رو تماشا میکردن و ناخونهایشون را میجویدن. سپس از خیابان سر در آوردم و مثل این که اعتقاد داشته باشم که مرده از سوی تابوت صدایشان را میشنود با صدای بلند شروع کردم به تعریف و تمجید و خداحافظی. توی گورستان سرهنگ احساس کرد حالش خوب نیست. وقتی ساباس او را به طرف دیوار هل داد تا برای مردهایی که جنازه را می‌بردند راه باز شود، با لبخند رو به او کرد، اما با قیافه گرفته سرهنگ روبرو شد. پرسید: چی شده رفیق؟ سرهنگ آه کشید: آخه ماه اکتبر. از همان خیابان برگشتم، خلوت شده بود، آسمان بی اندازه عمیق و آفتابی بود. سرهنگ اندیشید که دیگر باران نمی بارد و احساس کرد که حالش بهتر است، اما هنوز گرفته بود. ساباز رشته افکارش را گسیخت: برو پیش دکتر معاینت کنه. سرهنگ گفت: چیزیم نیست، موضوع اینه که اکتبر که میشه حس می کنم دل و بارم پر از حیوانه. ساباز گفت: باها. و دم در خانه اش که ساختمان نو و دو طبقه بود، پنجره‌هایش نرده آهنی داشت، خداحافظی کرد. سرهنگ که نگران کت و شلوارش بود وارد خانه شد، اما لحظه بعد بیرون آمد تا از مغازه سر نبش یک قوطی قهوه و ربع کیلوی ذرت برای خروس بخرد. سرهنگ با اینکه خوش داشت پنجشنبه‌ها توی ننویش دراز بکشد، به خروس رسید. هوا تا چندین روز باز نشد. در طول هفته گل و گیاه‌های شکمش شکوفه کردند. چندین شب از صدای عذاب‌آور سوت‌های سینه آسم گرفته زن خواب چشمیش نرسید، اما سرانجام بعد از ظهر روز جمعه ماه اکتبر آتش بس اعلام کرد. هم قطارهای آگوستین، یعنی کارگرهای خیاطخانه که خودش جزو آنها بود، و خروس بازها از فرصت استفاده کردند و آمدن خروس را امتحان کردند و دیدن سر و حال و قبراق است. سرهنگ وقتی با زنش توی خانه تنها شد به اتاق خواب برگشت. حال زن بهتر شده بود. پرسید: نظرشون چیه؟ سرهنگ گفت: عاشق خروس شدن، همه دارن پولهاشون رو هم میذارن رو شرط بندی کنن. زن گفت: سر در نمیارم، چه چیز این خروس ایک بریگیراست؟ به نظر من که ناقص الخلقه است، کلش نسبت و پاهاش خیلی کوچیکه. سرهنگ گفت: میگن تو این محل رو دست نداره، 50 بزو میارزه. یقین داشت که همین موضوع تصمیم او را در مورد نگهداری خروس توجیه میکند. خروس یادگار پسرشان بود که 9 ماه پیش در یک جنگ خروس به خاطر پخش اعلامیه با گلوله حسابش را رسیده بودم. زن گفت: خیال بافی گرون قیمتیه، وقتی نتونیم براش ذرت بخریم باید جگرهامونو در بندازیم جلوش. سرهنگ همانطور که توی کمد به دنبال شلوار نخی سفیدش میگشت توی فکر بود. گفت: این 2-3 ماه باید بسازیم، جنگ خروس که تو ماه ژانویه است، بعد میتونیم گرونتر بفروشیمش. شلوار چروک داشت و زن با توی زغالی رو به راهش کرد. پرسید: با این عجله کجا خیال داری بری؟ پستخونه. زن توضیح داد: یادم رفته بود امروز جمعه است. به اتاق خواب برگشت. سرهنگ لباسش رو به جز شلوار پوشیده بود. زن چشمش به کفشه افتاد. گفت: این کفشا رو دیگه باید دور انداخت، همون ورنی ها رو بپوش. سرهنگ اخمایش توی هم رفت. گفت: ورنی ها حال کفشای آدم یتیمو دارن، پام که میکنم احساس میکنم از یتیم خونه فرار کردم. زن گفت: ما خودمون بعد از مرگ پسرمون یتیم شده ایم. این بار نیز زن رو متقاعد کرد. پیش از آن که صدای سوت لنچ ها بلند شود، سرهنگ قدم زنان خودش رو بندرگاه رسوند. کفشای ورنی، شلوار نخی سفید بی کمربند و پیراهن بیقی که با دکمه مسی بسته می شد به تن داشت. از مغازه موسا سوریهی پهلو گرفتن لنچ ها را تماشا می کرد. همون آدم های همیشگی، همون فروشنده های سیار و همون آدم هایی که هفته پیش از شهر رفته بودن و مثل همیشه داشتن برمیگشتن. آخرین لنج نامه بر بود. سرهنگ با بیقراری حزن‌آوری لنج رو نگاه میکرد که پهلو میگیرد. کیسه پست روی سقف لنج به دودکش ها بسته شده بود و روکش برزنتی رو رویش کشیده بودن. 15 سال آزگار انتظار شم او را چیز کرده بود و جنگ خروس دلشوره را در وجودش کاشته بود. از لحظه که رئیس پستخانه پا به عرشه لنج گذاشت و کیسه را باز کرد و روی شانه انداخت، سرهنگ چشم از او بر نمی داشت. توی خیابان در حاشیه بندرگاه سیاهی به سیاهی او قدم می زد و از لابلای مغازه ها و دکه های تمام نشدنی که جنس هایشان را عرضه کرده بودن می گذشت. هر بار که به این کار دست می زد دلشوره متفاوت با ترس اما به همان اندازه شاق وجودش را می انباشت. دکتر توی